بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله. اللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. بله، تقاضای آقای مروی بود که دست از بر آمدن که انشالله اگر بشه صحنه جمهوری اسلامی را 5000 مترش را مبدل به رواق خیلی زیبایی کنن که مهندسین کل کشور جمع شدند و برنامه ریزی خیلی زیبایی کردند. تقاضا کردن دیگه، من همین مشغول صحبت شدن از ایشون خواهش کردن که دیگه ما چون به درس دیر شده برم. هر صورت حالا اگه تأخیر افتاده انشالله که میبخشید و ما امیدواریم که خداوند متعال بر عزت این دستگاه و عزت رضا سلام الله علیه که بی نظیر الحمدلله در همه جای دنیا بی نظیر است، روز به روز بهتر از این بی افزایه انشاءالله و برکت این حضرت انشاءالله اولا ابر و برف و باران و رحمتش را بر این بلاد نازل بگردانه و معصیت کاران ما را موجب برای قطع عنایت خداوند متعال از این سرزمین نکنه انشاءالله. و این بیماری هم که از نوه یکی از دوستان عزیز ماست که تصادف کرده و حالش خوب نیست، خدایا محمد آل محمد این مریض به سایر بیماران هستی احسان امیر مومن را شفای عاجل مرحمت بفرماید. عرض کنم حضور انبرتون که مطلب بسیار حساسی در مقام هست و اون عبارت از اینه که محقق خوب شخصیت بسیار ارزشمندی است در بین فقها ما. میبینیم به این که ایشون بر حسب روایاتی که رسما نه متعلق به ذات آنیه زوافز شده استفاده کرده، به این که معمولا اگر نهی تعلق گرفت به یک ذات طبیعتی، این کاشف از این است که تمام اون چی که در رابطه با اون ذات هست مورد حرمت قرار میگیره. پس فرق است بین این که میگه شرب از آنیه ذهب و فضه حرامه، اینجا متعلق نه خصوص شرب قرار گرفته، اما یه مرتبه میگه که نها رسول الله انعانیت زهب ولپزه، نه شده از طبیعت آنیه طلا و نقره. اینجاست که قهرن نظر فقها ما متفاوته. مثل محقق بزرگوار میگه از این نه که متعلق به ذات آنیه زهب و فضه شده، از این استفاده میشه هر گونه انتفاع یا استفاده از کنم از ذهب و فضه ممنوعه. بخصوص که در اون روایتی را که موسی بن بکر نقل کرد از مولا موسی بن جعفر، تعبیر فرمود به این که متاع الذین لا یوقنون، آنیت الذهب و الفضه متاع الذین لا یوقنون، معناش اینه که متاع از ماده تمتع مشقه، معناش که هر گونه بهره‌مند شدن از آنیه ذهب و فضه ممنوعه. حالا چه میخواد بهره‌مند بشه؟ به آشامیدن لباس غذا و آب در او، یا خوردن غذا در میان این آنیه، یا استفاده بشه برای زینت، یا استفاده بشه برای معامله. به هر صورتی متعلق نه چون که از ذات تعلق گرفته استفاده میشه هر گونه امری که در رابطه با استفاده از طلا و نقره، از آنیه طلا و نقره باشه ممنوعه. اما مرحوم استاد خویی در مقابل این نظریه میفرمایند که روایات باب بر دو قسمه. یک قسم از روایات که رسماً تصریح کرده که اون چه ممنوع است عبارت از عرض کنم که آشامیدن و خوردن شرب در آنیه ذهب و فضه یا اکل در آنیه ذهب و فضه ممنوعه. در این تعداد از روایات که زیادم هست متعلق نهی را معین کرده و آن اکل و شرب این دوتا را ذکر کرده. از طرفی استاد خویی یه حرفی میزنه میگه تعلق نهی به ذات طبیعت که غلطه، بگیم که نهی شده است از آنیه ذهب و فضه، یعنی چه نهی؟ بالاخره نهی تعلق میگیره به عمل مکلف. امر و نهی دو صیغه هستن که متعلقشون افعال مکلفینه و الا متعلق نهی که نمیشه ذات یک جمادی مثل تنس کنم که آنیه ذهب و فضه باشه. پس ناگزیر باید بازگشت نهی متعلق به خود آنیه ذهب و فضه خواه ناخواه باید بازگشت به یک عملی از اعمال مکلفین باشه. لامحال مقتنم ناسبت و حکم موضوع اقتضا می کند که متعلق نهی عملی باشه که در بین مردم رائجه به عمل میشه یا در مناسبت از کنم که عرفی با اون عمل داره. بر این اساس متعلق نهی خود ذات آنیه ذهب و فضه نمیتونه باشه. متعلق نهی لا محاله باید عملی از اعمال مکلفین باشه که حکم شده باشه به حرمت او. اون عمل هم به مناسبت حکم موضوع باید چیزی بشه که مناسبت عادی و عرفی داشته باشه. خب مناسبت اگه گفت حرمت المیته قهره معلوم میشه که مقصود مناسبت خوردن اونی که متعلق نهیه خود ذات میته نیست، اونی که عادتا در میته استفاده میشه و اون اکل میته است. یا اگر میگه حرام است طلا و نقره، یعنی حرام است پوشیدن طلا و نقره. هر جایی مناسبت خودش من عرفا مجبور میشه. بنابراین در روایاتی را که نهی کرده و متعلق نهی خود ذهب و فضه قرار گرفته، آنیه ذهب و فضه قرار گرفته، مسلمه که آنیه که جماده، اونی که متعلق نهیه باید عمل مکلف باشه. عمل مکلف هم یعنی اونی که مناسبت با کار مسلمان ها نسبت بعد به آنیه ذهب و فضه داشته باشه. با اون به حسب اون که مناسبت آنیه بودن مناسبت با آشامیدن و خوردن غذا، چون آنیه ها یعنی ظروف معمولا بعد شده برای استفاده مظروف، یعنی هر ظرفی که شما در خارج ایجاد میکنید در حقیقت برای اینه که از مظروف او توانید استفاده بکنید. لا محاله اگر نشده از اوانی ذهب و فضه، یعنی نه متعلق نهی عملی است که از مکلف نسبت به آنیه ذهب و فضه صادر میشه. خب معلومه که آنیه ذهب و فضه برای خوردن و آشامیدن درست میشه. لا محاله پس متعلق نهی هم باید عمل مکلف باشه که مناسبت با آنیه داشته باشه. عمل مکلف هم آشامیدن از آنیه یا خوردن آنیه هست. بر این اساس استاد می‌فرمایند که مقتضای مناسبت حکم موضوع این است که متعلق نهی عملی باشه که مناسب با اون ذات متعلق نهی، عملی که مناسب با ذات آنیه ذهب و فضه است همون خوردن و آشامیدنه. لذا ما بیدیم در تعداد از روایات تصریح شده به حرمت خوردن و آشامیدن، در نامل این اون روایاتی که به صورت مطلق نه به ذات آنیه و آنیه ذهب و فضه تعلق گرفته، به دلیل اون نسته از روایات و به دلیل مناسبت حکم موضوع طبعا منصرف میشه به خصوص همون آشامیدن و خوردن از آنیه. خب این دو نظر زیبا، از کنم اون نظر اول محقق به اون عظمت ازش استفاده کرده که ما از تعلق نهی به ذات کشف میکنیم که همه گونه انتفاع از این ذات ممنوعه. نظر دوم که استاد خوبی میگن به تبع بعضی، میگن مناسبت حکم موضوع اقتضا میکنه اون چه که مقتضیه و مناسبت با فعل ام ذات داره. مناسبت با ذات هم همون ذات آنی و ذهب فزه برای خوردن و آشامیدن چون ساخته میشه، پس این متعلق نهیه. خب این دو نظریه اثرش هم خیلی زیاد ظاهر میشه. به مبنای استاد خویی میگه فقط مناسبتی که بین ساختن ذهب و آنیه ذهب و فزه است با عملی که متعارفه، فقط عبارت اون چه حرامه آشامیدن و خوردن آنیه است. طبعا به نظر مرحوم محقق میگن همه گونه معناش وقتی تعلق میگیره به یک ذاتی اون هم به صورت مطلق، منش میگم همه گونه بهره برداری از تانیه ذهب و فضه ممنوعه. قهرن اثرش خیلی زیاد ظاهر میشه. به مبنای استاد خویی طبعا فقط اون چه که مسلم است خوردن و آشامیدن در این آنیه حرامه. به مبنای محقق نه، همه گونه انتفاعات و استعمالی که در آنیه ذهب و فضه است ممنوعه، به خصوص با روایتی که فرمود متاع الذین لا یغنون. متاع از ماده تمتع مشقه، یعنی هر گونه تمتع از ظرف ظرف طلا و نقره ممنوعه. خب آفرین، همچنین آقای حکیم اینو میفهمد، میگه که لذا تأیید میکنه نظریه محقق را، ابتغاء حلیتن او متاعن، که حتی استفاده حلیه یعنی برای زیبایی و تزیین هم استفاده از طلا و نقره به ظروف طلا و نقره ممنوعه. خب بله آقا، بله خب اعمال مکلف دیگه، قهرن همه هر چی که لا محال متعلق نه همیشه باید عمل مکلف باشه، جماعت که متعلق نهش قرار نمیگیره. خب این دو مبنا فضلا در استفاده از این از کن روایت خیلی مهمه. حالا اگر آمدیم و مبنای استاد خویی رو گفتیم، آیا فروش طلا و نقره که آنیه طلا و نقره بیع اینها ممنوعه یا بیعش ممنوع نیست، یا اصلا ساختن طلا و نقره ممنوع به صورت ظرف ممنوع میشه یا نه؟ طبعا به مبنای استاد خویی اون چه که فقط به قول ایشون حرام هست عبارت هست از استفاده کردن طلا و نقره در خوراک، خاشامیدن در ظرف طلا و نقره یا خوردن غذا در طلا و نقره ممنوعه. وقت اگر این باشه پس خود ظرف طلا و نقره حرام نیست، ثمرش هم اینه که پس ساختن ظرف هم ممنوع نیست. ما میسازیم ظرف طلا و نقره را نه برای اینکه غذا بخوریم توش، بلکه میسازیم برای اینکه از آب دش بریزیم وضو بگیریم با اون آب، یا آب بیاشامیم، آب را بیاشامیم. خب از ببخشید عرض کنم که شربت بیاشامیم، همسال ذالک. بنابراین اثرش این میشه که اون وقت به فرمایش مرحوم محقق هر گونه انتفاع به استفاده از طلا و نقره ممنوع میشه، حتی بسازیم و برای زینک توی رفوف رفهای خانه بگذاریم، اینا هم باز متعلق نهیه و طبعا حرامه. اما به تفسیری که استاد خویی میگه، میگه نه دیگه، فقط اون چه که حرامه آشامیدن از این زور طبق تصریحی که در روایات دیگر شده و خوردن از اینها ممنوعه، اما خواسته باشیم استفاده های دیگر از این ظروف کنیم ابدا ممنوع نیست. در نتیجه به قول مرحوم محقق قهرن ساختن آنیه ذهب و فضه، چون هر گونه استفاده از آنیه ذهب و فضه حرامه، پس طبعا ساختن ظرف هم حرام میشه. منظور ظرف طلا و نقره چون به طور کلی ممنوع شده، طبعا گرفت ساختن طلا و نقره به صورت آنیه حرام میشه. اجرت در مقابل این هم مثل اجرت در مقابل بت سازی یا اجرت در مقابل ساختن مجسمه های حرامه، طبعا اجرت ممنوع و ارزشی هم نداره. و اما به مبنای استاد خویی که میگه فقط اونچه که حرامه عبارت از خوردن و آشامیدنه، پس خود ظرف را بسازیم حرام نیست، اجرت گرفتنم در مقابل ساخت ساز ظرف هم حرام نخواهد بود، چون میتوانیم از این ظروف تمتع ببریم در غیر آشامیدن و غیر خوردن، لذا خیلی اثر راحل میشه. به مبنای مرحوم محقق طبعا این ساختن مثل ساختن بت یا ساختن آلات لهو و لعب حرام میشه. به مبنای استاد خویی نه، ساختن خود اینها امر حرام نخواهد بود. بعد آمدیم به مطلب بعد، معامله چطوریه؟ بیع اینها، فروش اینها چه حکمی داره؟ اگر متعلق بی ذات اینها قرار بگیره به مبنای مرحوم محقق، طبعا بی هم باطله. حالا که تفسیرش بعد را دوشن برد میکنم، به مبنای استاد خویی جائزه و بیش هم صحیحه. خب امروز به مناسبت میلاد امیر المؤمنین از آقای محمدی هم انشاءالله یه چیزی تقدیم میکنه به محضرتون که عید انشاءالله ما به کامتون شیرین باشه و استفاده هم بکنه. از کنم که دیگه بقول شهریار رحمت الله علیه که گفت که آقای علامی خدا رحمتش کنه نقل میکرد که آقای مرعشی رضوان الله تعالی علیه الله مرعشی گفت من گفت که من خواب دیدم که آقا امیر المؤمنین خیلی تقدیر میکنه از شهریار. من نمیدونم شهریار شعری گفته در مورد امیر المؤمنین یا نه. گفت به طبعا من رفتم برخور کنم آقا شهریار یا امکنه تبریزی بود. گفتم گفت این من تازه این شعر دیشب گفتم و به کسی هم اعلام نکردیم، همون شعری که علیه همای رحمت تو چه آیتی خدا را، این غزلی که ایشون خوانده بود معلوم شد مورد عنایت مولا امیر المؤمنین سلام الله علیه قرار گرفته بوده. بنابراین آقا امیر المؤمنین خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله شاهرودی را می فرمود که خوب عرض کنیم که خیلی از بزرگان که اصرار داشتن جنازه‌شون در نجف دفن میشه، می فرمود که یک موقعی دیدن یک کسی وارد نجف شد، عصایی هم به دستشه، دور همین گنبد خوب صحن امیر المؤمنین متاسفانه بسط قرار نگرفته، حتما مشرف شدی. یه قسمتش که سابات راه هست که برین که دور بذارن، میگو هی دور میده اصار را به زمین میدن، میگو آمده هم که بمانم نه آمده هم که بروم، اونقدر همینطور زنگ میزو که افتاد و بالاخره همونجا جان به جان آفرین سلیم کرد. نقل می کنند که یک موقعی یک شاعری شعری گفته بود که بند اولش این بود: به ذره گر نظر لطف بود را کند، گیر کرده بود که مثل ادبو میشه چی بگه. و علتش این بود که گفتن یکی از پادشاهان هند زمانی برهنج که کشور هند در اختیار ایرانی ها و مخصوصا خانواده مغول که ایرانی هم شده بودند و فارسی رو بردن قرار گرفته بود و اون هم شیعه شده بود، اون سلطان وقت این مصرع را گفته بود: به ذره گر نظر لطف بود را کند، در مصرع دومش گیر کرده بود. این آقاش که آمده بود خدمت مولا امیر المومنی و شعرهای گفته بود، خواب دیده بود حضرت را که سلعت حضرت خواست، بهش فرمود که برو بگو، در برو هند پادشاه هند بگو که به سعد دوم شعر تو این است که به آسمان رود و کار آفتاب کند. این هم صد رحال کرد از نجف و رفت در هند و بالاخره از اون سلطان اجازه خواست و بعد گفت که شنیدم شما مصر اولی گفتی در مصر دومش گیر کردی. گفت بله، مصر اول گفتم در مصر دوم گیر کردن که چه بگویم. گفت در مصر دومش اینه بگو: به آسمان رود و کار آفتاب کند. اونقدر میگن سلطان خوشش آمد، مقدار زیادی هدیه و جازه به او داد. بعد گفت پس بهت بگم، این مصرع دوم من نگفتم، خود مولا امیر المؤمنین فرمود که آمدم به شما عرض کنم. وقتی این شنید که بیشتر اون سلطان خوشحال شد و اضافه کرد هدایا و شنشیدهایی که بهش داده بودن. گفتن که بعد خدا رحمت کنه من اون موقع شهردی نقل میکرم تا الله از مرزمان الله سر دست میگفت، میگفتش که خب یک کسی آمد خدمت مولا امیرون شعرهایی گفتش که از کنم که شم سازم از برایت، چون امیر المومنین همچون گل دسته هایت یا امیر المومنین این شعرهای بنده تومنی گفته بود. بعد آقا بهشون هدیه کرد، در این حال سره از خواسته بود، حضرت هم سره داده بود. و یک کسی قاآنی که اون اولین شاعر زبردست ایران بود و خیلی شعرهای فوق‌العاده میگفت، او آمده بود و یک قصیده زیبای سروده بود و بعد که نه هدیه داده نشد. از که آقا من شد تو شعرشناس هم نیستی که اونجا بوم شعره بنده تمانی اینطور هدیه گفتن، اما بعد خواب دیده بودی گوین که حضرت بو هم عنایت بسیار بزرگی فرموده بود. چی بگوین در مورد کسی که هفت قصیده ابن ابوالحدید در مورد او سروده که براسی معجزه از این شعرها هم، که کسی که وارد میشه در ایوان مطهر هم اون وقتی که ما بودیم بود، الان به نظرم باشه که من جمله اون شعر قصیده عجیبی که قال الباب التي ان حزها اجدت اکفل اربعون با اربعون لولا خدوبسکه قلت انك باسط الالبا ولا اشصاد والمستند او. واقعا بر این اساس امیدوارم که در روز قیامت امیر المؤمنین دست او را هم بگیره، دست ماها را هم بگیره ان شاء الله، و بالاخره این جوهره ولایت امیر المؤمنین تا دم مرگ از ما جدا نشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.